بسم الله الرحمن الرحیم. عشق تو در سینه من خانه کرد، خانه در این گوشه ویرانه کرد. آه دلم آه که وقت سحر غارت دل جلوه جانانه کرد. پنجه خورشید به هنگام صبح زلف پریشان مرا شانه کرد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، همونطور که استحضار دارید در ساحت اندیشه‌های ناب و بلند و ماندگار خواجه نصیر طوسی هستیم. بحث ما رسیده بود به تعریف حکمت و انواع حکمت که راجع به حکمت نظری و شاخه‌های آن بحث شد. رسیدیم حضرت استاد به حکمت عملی که خواجه نصیر حکمت عملی رو در سه مقوله تعریف نمودن. یکی تهذیب اخلاق بود و تدبیر منزل و سیاست مدن. در رابطه با تهذیب اخلاق، خواجه نصیر خب کتاب اخلاق ناصری رو برای عوام نوشت و کتاب اوصاف الاشراف رو هم برای خواص نوشت. در هر دوی اونها بر مدار شریعت و حکمت با استناد به آیات و روایات خیلی زیبا بحث کردن و رسیدیم به دو قسمت بعدی، مقوله تدبیر منزل و سیاست مدن. در تدبیر منزل استاد ایشون بیشتر رساله تدبیر منزل ابو علی سینا رو توضیح داده، اگرچه بازم اونجا تنقیح منات زیاد میبینیم و از آیات و روایات هم استفاده میکنیم. اینو توضیح بفرمایید تا برسیم به سیاست مدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همطور که فرمودید، خواجه در بخش حکمت عملی یا عقل عملی که به سه قسم تقسیم کرده: اخلاق شخصی، شخص، تهذیب اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، که این ترتب هم اینجا رعایت باید کرده و ما باید رعایت کنیم که این سه شاخه از حکمت عملی، یعنی تهذیب نفس و تدبیر منزل و سیاست مدون، یه ترتبی هم با هم دارن. یعنی از اول تهذیب نفس،
درست.
یعنی نمیشه بگی که از اول سیاست مدون بعد تهذیب نفس، این شدنی نیست. یا اول تدبیر منزل بعد تهذیب نفس، این شدنی نیست. مادام که کسی تهذیب نفس نداشته باشه،
تدبیر منزل
خوبی نخواهد داشت. و مادام کسی که تهذیب نفس و تدبیر منزل نداشته باشه، سیاست مدون خوبی نخواهد داشت. در اینجا باید ترتب رو رعایت بکنیم. پس در مرحله اول تهذیب نفس، که در جلسه گذشته به طور اجمال درباره صحبت کردیم، که انسان بتونه بر خودش مسلط باشه، مالکیت نفس پیدا با بر خودش مالک باشه، بایدها و نبایدها به صورت ملکه درش، رعایت بایدها و اجتناب از نبایدها ملکه بشه درش، که با آسانی بتونه بایدها رو انجام بده و از نبایدها بپرهیزه. و زندگی هم بایدها و نبایدهاست. زندگی انسانی، امتیاز زندگی انسانی بر سایر حیوانات به بایدها و نبایدهاست. حیوانات باید و نباید ندارن، زندگی میکنن، هرچی گیرش بیاد میخوره، هر کجا میخواد میره، هیچ ترتیب آدابی نمیجوید. حیوان زندگی میکنه به هر جور باشه، ادب رو رعایت نمیکنه حیوان. اونچه که غریزه به او میگوید عمل میکند، محکوم به احکام غرائز است. حیوان با غرائزش زندگی میکنه، غریزه اشتباه نمیکنه، اصلا غریزه اشتباه نمیکنه، غریزه اون کاری که باید بکند میکند. حیوان چیزی که باید بخورد میشناسد که چه چیزی باید بخورد، همون رو میخورد، و اون چیزی که نباید بخورد نمیخورد. هر اون چیزی که باید بکنه غریزه بهش حکم میکنه انجام میده. آداب نداره، همجد اختلاف هم ندارند حیوانات. مثلا فرض کن یه مورچه در مشرق کره زمین همونطور زندگی میکنه که یه مورچه در مغرب کره زمین. زندگی مورچه در همه جای یکسانه، زندگی زنبور در همه جای یکسانه. تمدن ندارن، فرهنگ ندارن، اختلاف فکری ندارن، همه غریزه از غریزه یک نواخ. مورچه ها در کره زمین همه مثل هم، زنبورها هم، شیرها همه درندگی میکنه. شیر کارش درندگی، در هر جنگلی باشه، چه در شرق باشه چه در غرب، شیر شیر است. مگر اینکه در قفسش کنی. شیر وقتی گرسنه شد چیکار میکنه؟
وقتی پشه چپر شد بزند
فیل را. بله، این بر حکم غرض. ولی انسان به حکم اینکه باید و نباید داره، این باید و نباید حیوانات نه، اصلا باید اون چی که هستند هستند، ولی انسان باید و نباید، باید من این کار رو بکنم و نباید فلان کار رو بکنم. البته غالبا اینجا یه نکته رو من همیشه نکته به ذهن میاد که باید عرض کنم که تو بایدها و نبایدها و سودجویی، انسان ها سودجو هستن دیگه، نه؟ انسان به حسب طبیعت سود را در نظر، سود یعنی فایده کار را، سودجویی. منتش این سودجویی عرض عریض داره. هر انسان کاری که میکنه مصلحت را در نظر میگیره. حیوان عرض کردن به حکم غریزه عمل میکنه، مصلحت اندیش نیست. اون چه غریزه گفت همون انجام میده، آینده نگر نیست. اما انسان آینده نه، مصلحت رو در نظر میگیره. حالا این مصلحت سلسله مراتب داره. آیا مصلحت دنیوی است، مصلحت اخروی است، مصلحت زودگذر است، مصلحت دیرپاست، اینا فرق میکنه. یه کسی مصلحت آنی و یک ساعت و دو ساعت آینده و فردا و پس فردا رو داره، یه وقت مصلحت 100 سال آینده، 1000 سال آینده رو. یه کسی مصالح این دنیا رو در نظر میگیره، یکی مصالح عالم آخرت رو در نظر میگیره. اینا همه مصلحت، فرق نمیکنه. این بایدها و نبایدها بر اساس مصالح غالبا تنظیم میشه. حتی آدمای دنیوی که اهل آخرت هم نیستن، باید و نباید دنیوی دارن، میگه من این باید این کارو بکنم به لحاظ اون مصلحت دنیوی که بهش میرسم و نباید اون کارو بکنم به لحاظ اون ضرری که ممکنه متوجه من بشود. این باید و نبایدها بر اساس مصالح تنظیم میشه. اما دایره این مصالح در نظر اشخاص متفاوته که مصلحت چیست. هر کسی مصلحت رو در چیزی میداند. دایره مصالح بعض وقتا خیلی گسترده است و خیلی طولانی. یک کسی ممکنه مصلحت 1000 سال آینده رو در نظر بگیره، یک کسی ممکنه مصلحت ابدیت و جاودانگی رو در نظر بگیره، یک کسی مصلحتش تا یه ساعت و فردا و پس فردا است. اینا مسائل. اما اینجا جای سوال هست، ما همیشه سوال مطرح میکنیم که آیا انسان همیشه سودجوست تمام وجود انسان، یا گاهی هم میتونه از سود بگذره؟ انسان با سودجویی مساوی است، همواره سودجوست، یا گاهی از سود میگذره؟
گاهی از سود میگذره.
آفرین بر شما. بسیاری اوقات انسان متعالی از بسیاری از سودها میگذره. اما اینکه بگیم از مصلحت میگذره، نه، نمیتونی بگیم از مصلحت میگذره. یعنی انسان عاقل کاری بی مصلحت نمیکنه. اینجا یک قدر بین مصلحت و سود باید تفاوت قائل بشه. سود اونی که در این دنیا عاید من بشه. اصلا یه انسان هایی هستن که از سود دنیا میگذرن به طور کلی، میتونه بگذره. این همیشه باز برمیگرده به شخصیت انسان که چقدر عمیقه، شخصیت انسان چقدر گسترده است. میشود که انسان به گونه ای زندگی کنه در بایدها و نبایدها که از بسیاری از سودها و شاید همه سودها بگذرد.
گاهی سود در بی سودی است.
همین، آفرین بر شما. گاهی فکر کنه سودش در اینه که سودها رو در نظر نگیرد. اتفاقا یکی از حکمای گذشته در یونان میگه اشرف امور اونجاییست که سود نباشد. توجه بکن، این شما که اشاره کردید حرف مهمی که فرمود سودش در بی سودی است. گاهی ممکنه اونچنانی انسان متعالی باشه، تعالی و ترقی پیدا کنه در فکری و تعالی ذهنی و معنوی که اصلا سودها در نظر سود نیاید. به قول شما سودش در بی سودی باشه. اون حکیم بزرگ که اسمش یادم نیست در گذشته گفته که اونجایی که شما هیچ سودی رو در نظر نگیری، اون بی سودی اشرف اموره. چون هر چیزی که سود داشته باشه ارزش معینی داره. سودها ارزششون نمیشه تعیین کرد. سودهایی که شما در نظر میگیری، آدمای سودی در نظر میگیرن برای کارشون، اون سود میشه ارزش گذاری کرد. اندازه داره سودش، نه؟ سودها اندازه داره، میشه تعیین کرد
قیمت.
هر چیزی قیمت داره، حدش معینه. اما اونجا که برسی که بی سودی سود باشه، دیگه قیمت گذاری نمیشه کرد.
مشکل
یعنی اینقدر بالاست که نمیشه روش قیمت گذاشت. اون فکر میگه اون اشرفه.
پلوتین هم میگه رنج برای مردم گنج است.
آمینه. گاهی اینطوره. بنابراین این در تهذیب اخلاق که اخلاق شخصی است، این مسائل تو اونجا میرسه. و همونطور که عرض کردم، در مرحله اول تهذیب نفس شرطه تا بتونه تدبیر منزل داشته باشه، و بعد از تدبیر منزل به سیاست مدون مسائل اجتماعی رو بتونه حل کنه. پس از اینجا شروع باید بکنه انسان. انسان غیر مهذب شایستگی تدبیر منزل رو نداره و به طریق اولا شایستگی تدبیر امور اجتماعی رو هم نخواهد داشت. باید مهذب باشه. این خیلی مسئله مهمیه. حالا این تهذیب رو عرض کردم، اشخاص ممکنه معانی مختلف. حالا حداقل تهذیب از مسئله شما اینه که خائن نباشه دیگه، حسن نیت داشته باشه و مدیریت داشته و عاقل باشه و صلاح جامعه رو بشناسه. بعد میریم از تهذیب نفس به تدبیر منزل. تدبیر منزل کار ظریفی بسیار. خب در تدبیر منزل است که میتونه فرزندش رو خوب تربیت کنه. در تدبیر منزل است که میتونه با زنش، فرزندش درست رفتار کنه. اگر کسی با بچه هاش، با همسرش رفتار نامناسب داشته باشه، در اون خانواده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هم رفتارش نامتناسب باشه، اخلاقش نامتناسب باشه، چون مهذب نیست کارهای نامتناسب انجام میده. رعایت حقوق زن و فرزند رو نمی کنه، عائله رو، رعایت حقوق عائله رو نمی کنه. این اون خانواده پریشانه، گسیختگی پیدا میشه در اون خانواده. اگر خود شخص مهذب باشه، حتی اگر خیلی دستور نده، خود اون رفتارش اثر میذاره رو بچه ها. آقا بعضی فکر کنن که برای تربیت بچه ها در تدبیر منزله دیه، و مثلا رعایت رفتار مناسب با همسرش فکر کنن فقط باید نصیحت کرد. من منکر نصیحت نیستم آقای لاریجانی، گفتن خوبه، حرفای خوب بزنه با بچه ها، حرف خوب بزنه با همسرش، حرف خوب بزنه، حرف مصلحت آمیز دیگه، حرفای خوب که مصلحت زندگی و دنیا و آخرت در رو باشه، اینو رو بگی. اما صرف گفتن فکر میکنی شما کافیه؟ ده. اگر هزار تا کتاب بخونه، هزار تا حرف خوب بزنه، ولی رفتارش یه نامناسب باشه،
بازم
در بچه ها اثر خوب نمیکنه. چرا؟ این سر روانشناسی داره. امروز اتفاقا روانشناسا مسائل خوبی رو بهش رسیدن. بچه های خانواده، اون چی که بیشترشون اثر میگذاره دیدنی هاست، شنیدنی ها.
دیدنی هاست.
آفرین بر شما. بچه ها رو دیدنی ها خیلی تکیه میکنن. بچه که کم سن ساله، بچه خردسال، به حرف های پدر و مادر خیلی گوش نمیده، میشنوه. چندون براش مهمه. اون که براش مهمه چیه؟ رفتاره و کرداره. زیرا که چشم انسانی همانند یه دوربینه. بچه چشمش یه دوربینه. این دوربین چیکار داره میکنه؟ این دوربین هر اون چیز ضبط میکنه. دوربین درست ضبط میکنه اون چیزی که در مقابلش قرار میگیره. چشم بچه های خردسال در خانواده رفتار پدر و مادر و اولیاء امور رو ضبط میکنن، در حافظشون دارن، و وقتی ضبط کردن روشون اثر میگذاره. اما شنیدن ها رو ممکنه یا معنیشون نفهمند یا خیلی زود ضبط نکنن. حالا این بحث پیش میاد که آیا اثر گوش بیشتر یا اثر چشم، خودش بحثیه. شاید در بعض جاها گوش مهمتر باشه. به قول مولانا، آدمی فربه شود از راه گوش. وسعت میدان گوش و مسائلی که انسان، حقایقی که انسان راه گوش میتونه فرا بگیره، به مراتب وسعت دایرش بیشتر دیدنی هاست. اما این برای انسان های کامل و بالغ. اما برای بچه های خردسال دیدنی ها بیشتر مهمه. بنابراین در رفتار خانواده، در تهذیب، تدبیر منزل یعنی اداره امور منزل، اونچه بیش از هر چیز دیگری، بیش از سخن، کتاب خوندن، گفتن تأثیر داره، رفتاره. که بچه ها درست همطور، درست مثل یک دوربین، رفتار پدر مادر رو ضبط میکنه.
خواجه، خانواده رو یه جامعه کوچک،
همطور یه جامعه کوچک هست، بله.
یه پدر اگه مدیر خوبی در خانه نیست، که یه جامعه کوچکه، یه مدیر موفق در جامعه هم نخواهد. این یه نکته دوم میگی که برای اینکه تدبیر خود را بیازمایی، واکنش های همسر و فرزندان را نسبت به خودت مطالعه کن. ببین چقدر سعادت داری، خواهش های مثلا ناهنجار آنها را چقدر تحمل میکنی، یا چقدر مقدار عصبانی میشی، مخصوصا تو خشم و غضب خیلی تاکید داره خواجه. یه در واقع باشگاهی برای تمرین کسی که میخواد یه مسئولیت سنگین اجتماعی رو
دقیقاً
قبول بکنه.
دقیقاً
خیلی پایه خانواده رو روش تاکید داره،
خیلی مهمه. خانواده خیلی مهمه، هم تو فامیل، یه جامعه کوچکه دیگه. و اگر کسی یه جامعه کوچک که هم خانوادهش باشه نتونه درست اداره کنه، مدیریت درست نداشته باشه، همون تدبیر لازم رو نداشته باشه، قطعا نمیشه ازش انتظار داشت که تدبیر امور اجتماع رو به عهده بگیره. و اگر کسی خودشو تهذیب نکرده باشه، باز نمیشه ازش انتظار داشت که خانواده رو خوب تدبیر بکنه. پس اول همطور که عرض کردم برای این ترتیبه، اول از تهذیب نفس شروع میشه، بعد تدبیر منزل که همطور که شما فرمودید یه جامعه کوچکه، اگر از عهده مدیریت و تدبیر خانواده برآمد، و بعد نوبت میرسه به تدبیر سیاست مدار که این حالی پست اجتماعی قبول کنه و نقشش در جامعه، نقش انسان در جامعه و با مردم چگونه رفتار بکنه. حالا این رفتار انسان با جامعه، این با سلسله مراتب داره. یه وقت یه فرد عادیه با همسایه، با هم نوعان خودش، با همکاران خودش و به کل مردم جامعه این چجوری رفتار بکنه که این خیلی مهمه. یه وقت کم کم میخواد مدیریت اجتماع رو به عهده داشته باشه که اینجا خیلی کار حساسه، یعنی یه مدیریتی رو به عهده میگیره که اجتماعیه. این خیلی باید مهذب باشه، یا عاقل باشه، یا صادق باشه. شرط اولم صدقه، واقعا صادقانه وارد بشه. این بسیار وظیفه سنگینی است و این چیزی است که خیلی مسئله مهمی است که حکومت ها در طول تاریخ، ببین ما وقتی به تاریخ بشر نگاه میکنیم، انسان های مهذب داشتیم آقای لاریجانی، خیلی فراوان انسان های مهذب در تاریخ داشتیم که در اخلاق شخصی مهذب بودن. شاید خانواده های مهذب هم کم و بیش میشه پیدا کرد که کسی در خانواده خوب رفتار کرده و تدبیر منزل رو خوب از عهده برآمده. اما وقتی که میرسیم به مسئله جامعه و تاریخ جامعه، یک کتابی که حالا من اسمش یادم نیست، وقت نوشته شده بود، اسم این کتاب رو یادم نیست، بررسی کرده بود که سیاست مدرن از بد و پیدایش بشر تا حالا، از زمانی که تمدن به وجود آمده، از زمانی که بشر اجتماعی شده، حالا ما قبل از اجتماعی بودن بشر بحث روش نمی کنم، از زمانی که بشر جامعه تشکیل داد و حکومت تشکیل شد، بله، تا حالا که سالهای درازی می گذرد، ببین بشر در همیشه ترقی کرده. بشر در علوم ما خیلی ترقی کردیم. علم امروز شما مقایسه کن با علم 2000 سال پیش، علم فیزیک انسان رو با طبیعت سابق، فیزیک امروز با طبیعت خیلی پیشرفت کرد، پزشکی امروز رو با پزشکی 1000 سال پیش، با پزشکی 500 سال 100 سال پیش مقایسه کن، کارهای مهیرالعقول امروز پزشک انجام، علم پیشرفت کرده، فیزیک، شیمی، پزشکی، علوم، ریاضیات، اینا پیش میره و ما امروز در آستانه عجیبی هستیم که علوم مرزهای دانش رو همطور در مینورده بشر و همینطور تا این مرز فعلی که رسیدیم. البته مرز دانش هم طور وسیع و وسیع تر میشه، دانشو همه مرز دارند، همیشه دانش مرز داره، تنها چیزی که مرز نداره فلسفه است. فلسفه مرز نداره ولی دانش ها مرز داره. ما مرزهای دانش ها رو در نوریم تا حالا رسیدیم.
در فلسفه مرزش اندیشه نیست؟
اندیشه خودش، بله اندیشه مرز نداره.
آها اندیشه،
بله اندیشه مرز نداره ولی علوم مرز داره. الان مرز دانش میشه تعیین که ما یعنی حد دانش امروز تا همین جاست که امروز رسیدیم، فردا یه سال دیگه 10 سال دیگه مرز دانش توسعه پیدا میکنه، از این کس وسیع‌تر این مرز میره، بالاتر میره. حالا منظورم از این سخن این بود که ما در همه علوم پیشرفت کردیم، علم حقوق پیشرفت کرده، علم فیزیک پیشرفت کرده، جامعه شناسی، روانش، اینا همه پیشرفت کردن، شما داری میبینی آثارش. حالا من میخوام از شما سوال کنم، من تو به صورت گفتگو، علم سیاست، همون سیاست مدرن که اینجا اسم ما داریم بحث میکنیم، تدبیر مسائل اجتماع به نظر شما پیشرفته تر از سابقه؟
نه.
حالا ممکنه بگی که سابق مثلا فرض کن چنگیز خان بوده اومده، نه وقتا وحشی بوده اومده فساد کرده کشته زد. ما امروز میتونیم بدتر از چنگیز پیدا کنیم. بله، بعضی از حکام امروز اگه قدرت داشته باشن چنگیز بدترن، چه فرق میکنه؟ آیا سیاست مدرن چقدر پیشرفت کرده از زمان ارسطو، از زمان افلاطون و پیش از ارسطو؟ حکومت‌های سابق ممکن کسانی بگن نه، همطور که علم حقوق پیشرفت کرده، علم جامعه شناسی پیشرفت کرده، علم سیاست هم پیشرفت کرده. من خیلی به این حرف خوشبین نیستم، نظر قاطع نمیدم ها، ولی یک کمی من شکاکم که واقعا علم سیاست، درسته ما امروز پارلمان داریم، شاید سابقا کمتر داشتیم، البته پارلمان از یونان قدیم هم بوده،
سازمان ملل داریم قبلا نداشتیم،
بله همه خیلی اینا رو داریم امروز،
حقوق بین الملل داریم قبلا نداشتیم،
اینا خیلی از این سازمان هایی که امروز هستن داریم. اما حقیقتش اینه که آرامش بشر بیشتر شده واقعا؟
نخیر.
یعنی امروز ظلم نمیشه؟ امروز در جامعه بشری ظلم و ستم از ناحیه سیاست های استعماری، سیاست های استعماری، سیاست های استبدادی، سیاست های زورگویانه، یعنی هر که قدرت داره هنوز اون کسی که قدرتمنده داره زور میگه به زیر دست، حاکم های زورمند، دولت های نیرومند به دولت های ضعیف زور نمیگن؟
چرا؟
میگن یا نمیگن؟ متاسفانه.
بله.
آیا میتونیم بگیم که علم سیاست و سیاست مدرن بانند همه علوم پیشرفت داشته؟ از نظر سوری پیشرفت داشته، شما خوب اشاره کردی، امروز سازمان ملل داریم، پارلمان داریم، خیلی چیزا داریم که حالا من اسمش هم نمیدونم،
رجوع به آرای مردم داریم، دموکراسی داره.
حالا دموکراسی به یه معنی در یونان قدیم هم بوده، دموکراسی به یه معنی بوده،
دموکراسی بعده،
ولی حالا شاید قدر امروز منظم‌تر باشه. پارلمان داریم و امثال زاله، شاید از سوری بتونیم بگیم اینا سابق نداشتیم داریم. اما در واقع اون نتیجه که باید بگیریم که جامعه عادل، جامعه جهانی عادلانه، که به یک بشری در از اقصا نقاط عالم ستم نشه، این که شما ستم بشه نسبی که فایده، که یه بشر در اقصا نقاط عالم که زندگی میکنه امنیت داشته باشه، یعنی زور بهش گفته نشه، ستم بهش نشه از ناحیه حکومت ها، آیا ما به این مرحله رسیدیم؟ من گمانم ندارم. گمان ندارم. سوری پیشرفت کردیم، ولی در واقع خیلی پیشرفت ما نکردیم در واقع.
استاد یه نمیان برنامه ببینیم.
Yeah.
استاد شما بحث رو به جای زیبایی کشوندید در حوزه سیاست مدرن و عصر فعلی رو با گذشته مقایسه کردید، گرچه امروز مؤلفه های سیاسی بیشتر شده و مدعی هن که در خدمت مردم هن و امنیت بیشتر شده، به سازمان های ملل، قوانین بین المللی، مجامع بین المللی یا رجوع به آرای مردم در انتخابات ها، اما در حوزه مفاهیم سیاسی یه واگرایی عجیبی ایجاد شده. یعنی الان هیچ اتفاق نظری رو تعریف عدالت، رو تعریف سیاست، رو تعریف حکومت، حتی دموکراسی هم وجود نداره. این واگرایی یکی از آفات بزرگ سیاست مدرن امروزه. به نظر من همون نکته‌ای که خواجه نصیر اشاره کردن دوای درد ماست. ایشون می‌فرماید که کسی که در تدبیر منزل دو چیز را به دست نیاورد وارد سیاست مدرن نشه. یکی میگه که ایثاره، یعنی انسان باید همه مواهب و مزایای سیاسی اجتماعی خودش رو نادیده بگیره و در خدمت مردم باشه. دومی که مهار خشم و غضبش رو دستش باشه. سومی که برای اینکه اعتماد کنه که واقعا به این مرحله رسیده به یک حکیم و اندیشمند زمانش مراجعه بکنه و او رو مصاحبه بکنه. اگر واقعا رسید به اینجا که در کتاب آداب متعلمینش خیلی زیبا میفرماید که از این دو تا برخورداره، یعنی از سلامت نفس آن حضرت عالی فرمودید تعذیب اخلاق برخورداره، اون موقع بیاد وارد سیاست بشه. ولی امروز ما ببینیم نه، بیشتر دوز و کلک و بانبازی ها و زد و بندهای سیاسی و جنگ احزاب و هر کی قدرت و زور و فریب افکار عمومی و اصلا دنیای ناهنجاری شده از دست.
خب بله، همینطور که عرض کردم این یه مسئله بزرگی است که این که عرض کردم علمای اخلاق وقتی از این سه مرحله، سه شعبه از علم اخلاق، تهذیب نفس و تدبیر منزل و سیاست مدرن یه ترتبی هم قائل شدن، باید از تهذیب نفس شروع بشه. این حرفی است که 2500 سال پیش افلاطون میگفت. البته حالا میگن که افلاطون مخالف دموکراسی بوده و گفته فیلسوف حکیم، نه این نیست، و میگن به این خاطر هم کشته شد، به خاطر دموکراسی کشته شد، مخالف دموکراسی بود زندانش کردن و سمش و گرامش. نه، این ظاهرا اشتباهه. نه، درسته میگفت حکیم باید حکومت کنه، ولی با دموکراسی هم مخالف نبود افلاطون. بله، افلاطون رو بیشتر زندانش کردن برای اینکه سوال فلسفی طرح میکرد. این سوال فلسفی طرح کردن جرم افلاطون بود. من منظورم اینه که از تهذیب اخلاق باید شروع بشه و تدبیر منزل و سیاست مدرن. اگر اونجا باشه، اینا همه اگر ما میگیم، متاسفانه ما امروز هنوز با اون جامعه مطلوب در سیاست مدرن که واقعا حکومت عادله باشه و جوامع یعنی بشر در امنیت به سر ببره. آفرین. بشریت یعنی یه فرد در اقصا بلاد عالم امنیت داشته باشه که بهش ستم نشه. ما خیلی فاصله داریم و شاید اگر این امید رو نداشتیم که نمیدونم، ما البته امید داریم به ظهور حضرت مهدی و اصلاح عالم، امیدوار هستیم که در آینده انشاءالله اصلاح بشه، ولی اگر این امید نبود که خیلی مایوس کننده بود که این همه از عمر بشر، تاریخ بشر، تمدن بشر گذشته است و بشر هنوز در آغاز راهه. ما این همه امروز ستمگری در جهان داریم میبینیم. حالا بخوایم واردش بشیم بحثم به جایی نمیرسه، هر کسی هم خودشو حق میدونه. حالا بخوایم وارد بحثم بشیم، حالا ما میگیم ولی خب کیه که بگه من ناحقم؟ هر کسی به صورت خودش میگه من حقم. همونه که دارن ظلم میکنن، داره ستم میکنه و خودشو حق میدونه. خود چنگیز خان وقتی حمله کرد این همه آدم کش، اون خودشو بر حق میدونست که در اون حق کنیم. ازش پرسید که تو چرا این کارو میکنی؟ خود یه یاسام آورده بود و با یاسای چنگیز این کارا رو میکرد. آتیلا رو نمیدونم، حالا این کسانی که بودن، اسکندر و چه. به هر صورت این ترتب امور بسیار مهمه و اینجاست که باید نظر هم به کمک عمل بیاد. ببین این ما تقسیم کردیم حکمت رو به نظر و عمل،
اون پشتوانه باید باشه.
آره، ولی عمل تنها کافی نیست، نظر تنها هم کافی نیست. به نظر بدون عمل نمیشه، باید این نظر و عمل همراه باشه. اون کسی که اهل عمله در سیاست امور جامعه یا در تدبیر منزل و حتی در اخلاق تهذیب نفس، باید اهل نظر هم باشه. ما نباید بین نظر و عمل یه شکاف ایجاد بکنیم. این نظر بسیار نقش مهمی داره که باید انسان در هر دو طریق، عقل عملی و عقل نظری، کوشا باشه. حالا ما با بایدها میگیم، ولی امیدواریم که بشر به این نتیجه برسه تا بلکه امور اجتماع اصلاح بشه. و خواجه نصیر این کتابی که نوشته در واقع همین رو خواسته بگه، و خودش واقعا اهل عمل بود. خواجه این فیلسوف بود، اهل نظر بود. ما بارها این عرض کردیم که خدمت شد، ولی در همه فنون اومد، اخلاق نوشت، سیاست نوشت، تدبیر منزل نوشت، سیاست مدرن نوشت، اوصاف الاشراف نوشت. در همه علوم زمان خودش خواجه خوشبختانه اثر از جای گذاشت و در سیاست عملا هم وارد شد. حتی یه گوشه ننشست خواجه و سیاست بنویسه و اخلاق بنویسه. همینطور که نوشت و اهل نظر بود، اهل عمل هم بود. اومد به هولاکو خان، رفت وزارت هولاکو رو قبول، وزیر هولاکو خان. اونم یه آدم مستبد، گردن کلفت، کم عقلی بود هولاکو خان. ولی خواجه دید که لازم است که وارد بشه، و در هر حال تا اونجا که میتونه و خیلی اثر گذاشت. شاید اگه خواجه اون پست وزارت رو قبول نمیکرد هولاکو خان، چه فجایعی که هولاکو به بار می آورد و چقدر خدمت کرد خواجه. که اون در جلسات گذشته عرض کرد،
هولاکو ازش میگه برام چا ورده، میگه دو چیز. یکی تدبیر، چون حکیمم برای تدبیر دارم. یکی تعلیم وحیه. خب ساعتها باش بحث میکنه و او هم با اون هولاکویی که نیت ویرانگری داشته میپذیره.
من میپذیره.
امروز هم دموکراسی لجان گسیخته غرب یا لیبرال دموکراسی در واقع همون هولاکو خانه، منتها لباسش عوض شده. و امروز یه حکیمی میخواد مثل خواجه نصیر که هم براش تدبیر ببره، هم تعلیم آسمانی وحی رو.
ببینین دموکراسی چیز بدی نیست. آراء مردم محترم، ما امروز نمیتونیم بگیم واقعا چیز خوبیه دموکراسی. متاسفانه گاهی نتیجه دموکراسی اون که وقتی به قدرت میرسه، این قدرت یه قدری مشکل آفرینه. یه وقتی چیزی شنیدم که حالا خیلی درباره قدرت حرفا نوشتند که بعضی میگن قدرت مطلق، البته قدرت مطلق فساد آوره. اینو کتاب ها نوشته شده، ما هم شنید. یه شخصی چندی پیش که من اسمش رو نمیخوام ببرم به دلیلی، یه خانومی بود، این حکیم بود این خانوم، به نظر من اسمش رو نمیخوام ببرم، یه حرفی زد. من از خواب جزمیت بیدار شدم به قول کانت. میدونی چی گفت؟ دو سه ماه من این حرف شنیدم روش فکر میکنم. هم درباره قدرت صحبت میکرد، کسی ازش پرسید، بعد اون خانم گفت که نه، قدرت فساد نمیاره. من گوشام تیز شد. خب این همه کتاب نوشتن که قدرت مطلق و قدرت استبدادی فساد میاره. گفت نه، قدرت فساد نمیاره. اون پرسید پس چی؟ گفت ترس از دست دادن قدرت فساد میاره. دیدم عجب حرف مهمیه،
حکیمانه است.
اینا که قدرت مستبد دارن چرا استبداد میکنن؟ چون میترسند که قدرتشون از دست بدن. اون ترس موجب فساده. ببینم، من خواهم یه سوال از شما بکنم آقای لاریجانی. اگر قدرت مطلق موجب فساد بود، قدرت مطلق از آن کیست؟
حق تعالی.
حق تعالی قدرت مطلق است. در دستگاه الهی فساد هست؟
اصلا
فساد نیست. قدرت مطلق خداونده.
با ترافی خلق الرحمن من تفاق.
قدرت مطلق خداوند، فساد درش راه نداره. پس قدرت به ماهی قدرت فساد آورنی. چرا قدرت به دست اشخاص مستبد که میفته در دنیا در طول تاریخ فساد آورده؟
خوف دارن که
این قدرت از دست بده. دیدم این حرف مهمیه، در ذهن من که خیلی اثر گذاشت.
پس اون از روانی نادرشاه افشار هم بس همین نکته است.
همین
اصلا خانواده‌اشو میکش میگوش شما وارث قدرت
من از ترس. ببین بس معلوم شه ترس صفت بدیه. و متاسفانه انسان ترس داره. انسان ترس داره که خیلی قدرت از دست بده، سلامت از دست بده، ملکشو از دست بده. همیشه انسان واهمه داره، یه ترسی داره. این ترس از چی ناشی میشه؟ ترس از قدرت ناشی میشه، از ضعف.
ایشون چون هویتش رو در قدرت میبینه.
همین،
چون بدون قدرت خودش رو مرده میپنده.
ولی چون یه ضعف ذاتی داره. همون خلقکم ضعیف، و انسان ضعف داره. الانسان ضعیفه، چون ضعف ذاتی در خودش میبینه، این ترس مستولی میشه براش. این استیلای ترسه که فساد آوره. و ای کاش انسان میتوانست که این ترس ها رو از خودش دور بکنه. و چگونه انسان میتواند ترس رو از خود دور کند جز با تهذیب نفس و ترقی مراتب ایمان، ایمان به خداوند. با ایمان به خداوند انسان میتواند به تدریج ترس رو از خودش دور کنه، و هرچی که ایمانش به خداوند کمتر باشه، ترس برش بیشتر مستولی میشه. و غلبه ترس موجب فساد همیشه در طول تاریخ بوده. حالا من میخوام این حرف رو که تا حالا آخه معروف بوده که قدرت فساد میاره، من یه جور دیگه بگم. من این حرف رو اثر گذاشته، این حرف که از کسی شنیدم، میخوام بگم که قدرت از اون جهت که قدرت هست فساد آور نیست. اشخاص چون میترسند که قدرت رو از دست بدهند مبتلا به فساد میشوند. به هر صورت خواجه خیلی خوب بحث کرده این مسائل رو در این کتاب اخلاقش، و ما هم چون درباره خواجه داریم صحبت میکنیم و نظر رو با عمل توأم کرده، خواجه اهل نظره، ما هیچ وقت نباید از نظر دور بیفتیم. خواجه اهل نظره، اهل عمل، اهل هنره. و بعد نیست که چند تا از اشعار خواجه رو هم شما اینجا بخونید که مردم بدونن خواجه غیر از این همه کمالات فلسفی که داشته و اهل نظر بوده در تمام ظرفیت خودش، چقدر اهل هنر بوده، اهل شعر بوده.
اونطور که فرمودی خواجه نصیر تو شعر و شاعری هم ید طولایی داشته، و این کتابی است که معیار الاشعار در عروض فارسی خیلی زیبا نوشته، تو انواع بحور بحث کرده، قافیه ها، و واقعا اساتید ادبیات ما ان شاءالله از این کتاب استفاده بکنن. مرحوم مدرس رضوی هم 700 بیت از ایشون ثبت کرده بر اساس کتاب طرایق الحقایق مسعود علی شاه. و اگر اجازه فرمایید من چند نمونه بخوانم.
خوبه، خیلی خوبه. بله
بله، این شعرش جالبه که حضرت عالی هم گردیده ی عقل تو نکج مج باشد، ترسا به کلیسا رود حج باشد، هر چیز که هست اون چنان می باید، ابروی تو گر راست بود کش باشد.
این چقدر زیباست آقای لاجی، این ربایی از خواجه،
شعرش هم حکمت
توشه. واقعا هم ربایی زیباست و هم مضمونی که خواجه در این ربایی به کار برده چقدر زیباست. گر چشم یقین تو نکج مج باشد، ترسا به کلیسا رود و حج باشد. حج یه ترسا به کلیسا رفتنه، حج شما به مکه مکرمه رفتن است. ترسا به کلیسا رود و حج باش، هر چیز که هست آن چنون می باید. ببین این برمیگرده به بحث اول ما، بعضی چیزا آن چنون که هستن هستن، بعضی چیزا آن چنون که باید باشن باید باشن. خواجه اینجا بین حکمت عملی و حکمت نظری ارتباط برقرار کرده. آن چنون که هر چیزی که هست آن چنون هست که می باید بوده باشد. این حرف یعنی چی؟ یعنی نظام عالم نظام آفرینشه. ببینید چقدر این حرف حکمت، تمام حکمت در این بیته. هر چیز که هست اون چنون می باید، ابروی تو گر راست بود کج باشد. ابروی انسان این قوسی بودنش زیباست. اگه ابرو قوس نداشته باشه و راست باشه کجه. راستی ابرو در قوسی بودنشه، در کج بودنه. هر چیز که هست در نظام آفرینش جای خود رو داره. شما اگر یک ذره رو در نظام آفرینش بخوای تغییر بدی، نظام آفرینش رو به هم زدی.
آفرین.
این حرف برمیگرده به همین بحث که نظام موجود آفرینش آیا بهترین نظام است، یا میشد که نظامی بهتر از این نظام وجود داشته باشد. این بحث خیلی فلسفی مهمه، امروز هم مورد بحثه که از نظام‌های ممکنه و از عوالم ممکنه سخن میگن که آیا این نظام آفرینش که الان موجوده، نظام آفرینش که میگم کل هستی رو عرض میکنم، ملک و ملکوت، کهکشان ها، همه در یه نظامی که معیار حقانی داره و مصور شخ تعالی است و معمار این هستی خداونده، هو المصور، معمار هستی آفرینش خداونده، این نظام هستی در این عظمت لایتناهی که داره، که هر ذره سر جا خودش قرار گرفته، هر کهکشانی در مدار خودشه، آیا بهترین نظامه یا میشد دستکاری کنی که اگر هر چیز رو از جای خودش برمی‌داشت یه جای دیگه می‌ذاشتی یه نظام بهتری به وجود می‌آمد. یه بحث مهم از نظر خواجه بانوان، یک فیلسوف اسلامی، یک حکیم، میگه این نظام نظام احسنه، بهترین نظام آفرینشه، هر چیزی سر جای خودشه. اگر شما هر چیز سر جای خودش نبینی، شما کج داری میبینی؟ شما چشمتو درست کن، شما کج بینی، شما احولی.
فرج البصر ینقلب الیک البصر خاصن و هو حسیر.
و هو حسیر، بله. فرج البصر خیلی حرف خوبی، دوباره نگاه کن، دقیق نگاه کن، هر چیزی سر جای خودش. مرتین، بسیار حرف مهمه. و این چقدر روای زیباست، هر چیز که هست آنچنان میباید. ابروی تو گر راست بود،
جهان پر خط و خال و چشم و ابروست،
که هر چیزی به جای خیش نیکوست، هر چیزی سر جای خودش باشه. تمام بدی ها اینه که ما یه چیزی که سر جای خودشه
جا به جا میکنیم.
این بدی رو ما ایجاد، یه چیزی سر جای خودش نمیگذاریم، چیزی رو در غیر جای خود قرار دادن فساده. تمام فسادهای اجتماعی هم اینه که
آفرین،
ما اشیا رو سر جای خودش قرار نمیدیم و خودمون هم سر جای خودمون قرار نمیگیریم. آقای الهی، من اگه سر جای خودم قرار بگیرم فساد نمیکنم، من اگه در غیر جای خودم قرار بگیرم موجب فسادم. آدما سر جای خودشون قرار بگیرن و آدم ها اشیا رو سر جای خودشون قرار بدن، هر چیزی سر جای خودش اگر قرار بگیره در عالم هستی، ذره فساد در این عالم نیست.
بحسن.
تمام فسادها مال جابجا شدن جاهاست.
آفر.
و این کارو ما داریم میکنیم، یه چیز سر جای خودش قرار نمیدیم.
آفرین. ثنایی غزنوی هم زیبا میگه، میگه یکی شتر رو دید، گفت چرا کجی؟ گفت در کجی هم مکن به عیب نگاه، تو زمن راه راستن خواه. نقشم از مصلحت چنان آمد، در کجی راستی کمان.
ببین چقدر زیبا بود، این همه حکمت ماست.
شتر باید کج باشه،
حکمت فرهنگ ماست. شتر حالا گردنش کجی باشه، حالا شکر چی کار به گردن کج شتر داره؟ چه بسا در کج این گردن یه مسئله‌ای هست، خیلی هم مسئله هست، اما راه رفتن شتر مستقیمه. شتر کج و مواج نمیره، و سالها انسانها رو به مقاصد رسونده. اتومبیل سابق شتر بوده، هواپیمای سابق شتر بوده، انسانها رو به مقصد رسونده، چه راه‌های طی کرده، چه راه‌هایی رو پیموده است، راست راه رفته است، گردنش کج باشه. شما چگارد به گردن کجی شطور داری آخه؟
اون مسلحتی است،
مسلحت است، بله، و حتما در اون کجی مسلحت است. بله. هم مثل ابروی کجه، گردن کج شطور مثل
ابروی کج،
قوس کمانی ابروست،
تو در کجی راستی کمان. بله، مثل شعراش همه حکیمانه است،
همه شکمته. بله.
زون پیش که نور بر ثریا بستن، این منطقه بر میان جوزا بستن. یکی از برشا، در کتم عدم به سان آتش بر شم، عشقت به هزار رشته بر ما بستم.
به به، ببین
این فرادست حافظ و
به 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 عاشقانه، رباعی سما عاشقانه،
عشقت به هزار رشته بر ما بستم.
به هزار رشته، یعنی ما از یه راه به خطاب حق تعالی، یعنی پروردگار تو که مرکز عشقی، ما از یه راه به تو نمیتونیم عاشق، از هزار راه میتونیم به تو اتصال داشته باشیم. این معنیش چیه؟ یعنی هر سلول از سلول‌های من میتونه به تو اتصال داشته باشه.
توحید با
توحید محض
الله میگن،
توحید محض. رباعی است اما عاشقانه است. خواجه در قالب رباعی حرف عشق میزنه. چقدر حکیمانه گفته،
یعنی با هزار زبان تو رو میخوانه.
با هزار زبان،
بحث زبان بود،
به هزار زبان، از هزار راه میتونیم به تو راه داشته باشیم، نه از یک راه. از طرق الالله، الالله به عدد انفاس الخلائق، و تازه انفاس خلائق، به هر نفسی من یه راهی به خدا دارم.
آفه.
نه یک نفس، من هر نفسی که میزنم یه راهی به حق دارم.
احسان.
یا نه فقط یه راه، لحظه به لحظه من تنفس میکنم، با هر تنفسی یک توجه به حق تعالی میتونم.
تسبیح.
بله.
چه زیباست، سرمایه عمر آدمی یک نفس است، وین یک نفس از برای یک هم نفس است.
به به به،
با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حساب عمر اون یک نفس است.
با هم نفسی، یک نفسی اگر بنش، ببین چقدر این برمیگرده به همون اخلاق سیاست مردم،
تهذیب اخلاق،
تهذیب اخلاق و ارتباط اجتماعی. با هم نفسی، یک نفسی، کسی که با تو هم نفسه یعنی دوسته، هم نفس یعنی دوست. یک نفس اگه از بنشینی، این اجتماعی بودن انسان در خارج نشون میده ها. ببین اولا از بی‌اعتباری دنیا صحبت میکنه که ما عمرمون به یک نفس بس است، که تو عمر ما به یک نفس، اگه نفس رفت و بالا نیامد، پایین رفت بالا نیامد، چی میشه؟ تمام. یک نفس، بلکه نیم نفس. حالا نفس ما رفت و اومده، نفس اگه نفس فرو رفته بالا نیامد، عمر تمامه. حالا با اینکه عمر ما به یک نفس بسته است، ببین چقدر زیبا داره میگه، اگر اون یک نفس رو با هم نفسی هم نشین باش، تمام زندگی در اون معاشرت با هم نفسه. انسان با جامعه، با افراد دیگه هم نفس بودن، هم خوب بودن، مسالمت آمیز زندگی کردن چقدر زیباست. در ارتباط با مردم اگر مسالمت آمیز باشه، ببین اگر انسان رو یار خوب داشته باشه، دوست خوب داشته باشه، با انسانهای هم نفس مهربانی داشته باشه، چقدر زیباست. اما اگر دشمنی باشه جهنمه، اگر کدورت باشه جهنمه. بهشت جهنم همینه دیگه. جهنم در اون بدتینتی و بدگمانی و سوء ارتباط با دیگرانه، سوء ارتباط جهنم. اما اگه با هم نفس مسالمت، هماهنگی، همدلی باشه، بهشت دیگه. در یک نفس با هم نفس، همه زندگی در یک نفس با هم نفس بودن است.
لایه خوشدلی اونجاست که دلدار اونجاست، میکنم جهد که خود را مگر اونجا فکنم.
من میکنم در
حافظان دیوان به جای زیبایی رسیدیم. واقعا چقدر رباعیاتش نیاز به شعر طویلی داره. خب با یه رباعی به عنوان حسن ختام بس رو به پایان میبریم. گفتم که دلم ز علم محروم نشد، با این همه ذو ابعاد بودنش ببین چه میفرماید. کم مان ز اسرار که مفهوم نشد، گفتم دیگه تموم شد دیگه، همه اسرار رو من فهمیدم. اکنون که به چشم عقل در می نگرم، معلومم شد که هیچ معلوم نشد. این سخن دل خواجه است. امیدواریم که ما خضوع را از خواجه در همه زمین ها انشاءالله فراروی زندگی خودمون قرار بدهیم. به اتفاق استاد عزیز، تا دیداری دیگر با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.